أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. در علم النفس اول وجود نفس ثابت می شود که النفس موجودتون. مرحله دوم جوهریتی ثابت می شود که النفس جوهرون. مرحله سوم تجرد همه نفوس یا بعضی از نفوس ثابت می شود که مجردون. بر این اساس بحث در سه مرحله خواهد بود: مرحله اولا اصل وجود، مرحله دوم جوهریت، مرحله سوم تجرد. اصل وجود نفس را با اون برهانی که نقل کردن اثبات کردن که النفس موجودت. جوهریت نفس را با اون راه هایی که خود صدر متعلقین انتخاب کردن ثابت کرد. دیگران راه های دیگری طی کردن که ثابت کنن نفس جوهر است و اون جوهر عین جسمیت نیست، به عین مزاج هم نیست. اگر ثابت شد نفس جوهر است، اثبات این که نفس مزاج نیست آسان است، لأن المزاج کیفیت و عرضیه. ولی قائلین به اینکه نفس یک جوهر جدایی نیست میگویند شما با مشاهده آثار و افعال خاصه یک نیروی مخصوصی در انسان، به حیوان، به گیاهان ثابت کردید و اون را نفس نامیدید که صورت و قوه و کمال هم نام دارد. این نیرو همون خاصیت مزاجی این اشیاست، چیز دیگری نیست. یعنی این ذرات و این اجزا که به هم آمیختن، در یک دیگر اثر گذاشتن و از یک دیگر اثر گرفتن، اون کیفیتی که پدید می آید به نام نفس نام دارد. یک امر جدایی باشد نیست، در حقیقت نفس همون مزاج خواهد بود. اگر بگوین نفس مجموعه این اجزاست، چون مجموع وجود جدایی ندارد، برگشت این حرف به انکار وجود نفس است. اگر بگوین نفس یک پدیده است که آثار اجتماعی این اجزاست، این همون مزاج خواهد بود. پس ان نفس هی المزاج. 9 تا دلیل اقامه شده به اینکه نفس مزاجی نیست. این ادله نهگانه به استثنای دلیل ششم در کتاب‌های ابن سینا مبسوطاً هست و این ادله نهگانه را امام رازی به طور تنظیم در مباحث مشرقی آورده. 5 دلیل گذشت و 4 دلیل مونده. در بین این ادلهی که مونده، دلیل ششم رو خود صدر المتعلقین اقامه میکنن. نظام میگن این از عرشیات هست، این در کتب قوم نیست، این در علم النفس شفا و اشارات نیست و در علم النفس مباحث مشرقی امام رازی هم نیست. این مطلب میچون بلنده است از او به عرشی تعبیر میکنن. اگر یک مطلب بلندی را دیگران هم گفته باشن و ایشون بخواهن نقل کنن، عرشی تعبیر نمی کنن. اون مطلب بلندی که بر قلب خود ایشون وارد شده است، جزء واردات قلبی خود ایشان است، از باب قلب المؤمن عرش الرحمن، از اون مطلب به عنوان مطلب عرشی نام می برن. اثبات این که نفس مزاج نیست با اون مبادی که یه قسمت مهمش مبادی طبی و طبیعی بود گذشت، به بعد هم خواهد آمد. اما این برهان ششم، مبدا این برهان مبدا الهی است، نه مبدا طبیعی، زیرا علم را ایشون از مسائل الهی دانستن. در اونجا ثابت شد که علم از سنخ ماهیت نیست، نحوه وجود است. به ثابت کردن که عالم برای خود حضور دارد، چون علم نحوه حضور است و ثابت کردن علم بدون حضور میسر نیست و ثابت کردن که عالم باید مجرد باشد و ثابت کردن که معلوم هم باید مجرد باشد. اگر چنین که معلوم وجود علمیش وجود تجردی است و حضور مال وجود مجرد است و عالم هم وجودش وجود مجرد است، پس نفس عین مزاج نخواهد. چرا؟ زیرا نفس مزاج را درک می کند. وقتی نفس مزاج را درک کرد، پس مزاج حضور دارد. اگر نفس عین مزاج می بود، مزاج برای خود حضور می داشت. اگر عالم همون مزاج بود و معلوم همون مزاج، پس نفس برای خود حضور، مزاج برای خود بود حضور داشته باشد. در حالی که مزاج کیفیت عرضی است و عرض برای موضوع حاصل است، نه برای خود حضور داشته باشد. اگر عرض برای خود حضور ندارد، پس ممکن نیست مزاج خود را درک بکند. و اگر مزاج خود را درک نمی کند، پس این خودی که مزاج را درک می کند، این خود که خیشتن اون حیوان است، او مزاجش نیست. او یه امر جدای از مزاج است که نفس نام دارد. این چون مبنی است بر اینکه ادراک نحوه وجود است نه ماهیت، و وجودش وجود مجرد است نه غیر مجرد، و مدرک حتما باید پیش خودش حاضر باشد نه پیش غیر، و ادراک بدون حضورم نخواهد بود، و عرض برای خود حضور ندارد برای موضوع حاضر خواهد بود، چون مبتنی است بر این مبادی و این در کتب قوم نیست، لذا به عنوان برهان سادس من العرشیات تعبیر کرده. البرهان السادس من العرشیات. قد علمت ان الادراک عبارتون عن وجود المدرک بالفعل للمدرک بالکسر. وجود مدرک للمدرک، این معنی ادراک است. فنقولو لو کانت النفس هی المزاج لازم ان یکون العرض موجودا لنفسه. چون عرض موجود لغیره هست نه موجود لنفس، و لازمه این که نفس همون مزاج باشد برگشت عرض به جوهر است، و برگشت عرض به جوهر مستحیل است، زیرا ممکن است یک شی تارتن جوهر و اخرى عرض باشد، گرچه ممکن است یک شی تارتن ذاتی و تارتن عرضی باشد، تارتن ذاتی و تارتن عرضی باشد، یعنی از کلیات خمس دو تا بر یک امر سید کند به دو حیثیت، اما جوهر و عرض این چنین نیست. اگر نفس همون مزاج باشد، لازمش اینه که عرض بشه جوهر. لو کانت نفسو هی المزاج لازم ان یکون العرضو موجودن لنفسه و تالی محالون فالمقدمو مثلو. تو قیاس استثنائی، عمده در قیاس استثنائی بیان تلازم هست. اگر بطلان تالی روشن نیست، بطلان تالی رو هم باید تبیین کرد. اگر تلازم ثابت شد و بطلان تالی هم ثابت شد، یعنی این دو تا مقدمه ثابت شد، قیاس استثنایی منتج خواهد بود. و اما بیان الملازمه، که اگر نفس همون مزاج باشد، لازمش آن است که عرض بشه جوهر. فلان النفس تدرک المزاج والمزاج لأنه کیفیت ملموستون تکون عرض. مزاج عرض است. اگر نفس همون مزاج باشد، پس مزاج خودش ادراک میکنه. چون مدرک باید برای مدرک حضور داشته باشد، پس مزاج برای خودش حضور دارد. و اگر چیزی برای خودش حضور داشت، میشود جوهر، چون موجود از فی نفسهی ول نفسه. در حالی که مزاج چون عرض است، همیشه برای غیر حصول دارد و حضور دارد، نه برای خود. فلان نفس تدرک المزاج و المزاج لانه کیفیت ملموستون تکون و عرضن. فلو کانت نفسو هی المزاج فیکون العرض موجودن لذاته. اگر چنونچه مزاج خودش رو ادراک بکند، یعنی مزاج باید جوهر باشد. و این چرا محال است؟ برای اینکه عرض وجوده لغیره است، چیزی که وجوده لغیره بود وجود لنفسه نخواهد شد. و اما بطلان التالی فلان وجود العرض فی نفسهی هو وجوده لموضوعه لا لذاته. و عرض نمیتواند خودش ادراک بکنه. این همون اشکالی که سیدنا استاد رضوان الله علیه در مسئله اتحاد عاقل و معقول داشتن، ریشش همین بیان است. در اونجا میفرمودن صورت معقوله که هم عقل است، هم عاقل، هم معقول، در صورتی که جوهر باشد اتحاد صورت عاقل و معقول در اونجا یکی است. و اما معانی عرضیه در اونجا این چنین نیست. اونها با یک دیگر عاقل و معقول در اونجا با هم متحد نیستن، مگر به یک نحوه از دقت. و اون این که چون عرض برای موضوع خود حضور دارد، یک، و موضوع عرض جزء علل وجودی عرض به شمار می رود، دو، و علت و معلول اتحاد دارند، نه اتحاد ماهوی و نه اتحاد حمل اولی و نه اتحاد حمل شایع، بل اتحاد حقیقت بر حقیقت، سه، اونجا ممکن است ما بگوییم عاقل با معقول متحد است. وگرنه هیئت عرضی و معنای عرضی برای خود حضور ندارد. اگر برای خود حضور داشته باشد، انقلب العرض و جوهر. این بیانی که به عنوان تعلیقی شریف در اتحاد عقل معقول داشتن، ریشش در سایر کلمات مرحوم آخوند هست که یکیش اینجاست. فلیس ازن المدرکو هو المزاج. پس اونی که مزاج را ادراک میکند، خود مزاج نیست، چیزی دیگری است که مزاج را ادراک میکند که نفس است، بل موضوع اون آخر که نفس نام دارد. اون موضوع دیگر و لیس ذالکه هو الجسم المطلق. جسم مطلق به معنه جسمون موضوع مزاج نیست که مدرک مزاج باشد. لأن ذالکه ممتنع اون که جسم من حیث و جسم مدرک باشد. و لا لکان کل جسم در راق. پس جسم به معنه جسمون مدرک نیست. ولا ایزن الجسم العنصری. نه تنها جسم مطلق مدرک نیست، جسم عنصری که صورت مائیه یا صورت هواییه مثلا دارد، اون هم موضوع مدرک نیست. و لا لکان کل جسم عنصریین در راکن و خلاف الواقع. فیزن القوت التي تدرک المزاج شیئون، که هم غیر جسم است هم غیر مزاج است. غیر المزاج ولا الجسم الذي قام ولا الجسم الذي قام به المزاج. نه خود مزاج است نه موضوع مزاج، بل شیء غیر الجسمیه و شیء غیر المزاج و هو المطلوب که عرض به او تکیه میکند. پس نفس میشود جوهر. این بحث را نمط سوم اشاراتات به کمک دو تا شرح امام رازی و محقق طوسی بهتر بیان کردن در استشارات تا در علم و نفس شفا. چون در علم و نفس شفا تو این فصول به این خوبی براهین مغایرت نفس با مزاج تبیین نشده. البرهان و صابه بر این که نفس جوهر است. نمبر مجبور بود. اصل برهان و سادس که در نیست بعد. البرهان و صابه انا سنقیم البراهین علی تجرد نفس الحیوانیت و القوت الخیالیه. این در مباحث امام رازی هست. میگوید ما چون برهان اقامه میکنیم به اینکه نفس حیوانی مجرد است، به قوه خیالی مجرد است، پس یقینا جوهر است، چون جوهریت تجرد فرع بر جوهریت است. اگر چون چه مجرد است پس جوهریتش تثبیت شده است. انا سنقیم البراهین علی تجرد نفس الحیوانیه. البته تجردش در حد تجرد برزخی و خیالی است، لذا گفتن والقوت الخیالیه مجردن عن الاجسام الانصریه و طبیعیه، هم از اصل جوهر ممتده در سه جهت مجردن، هم از جسم انصری مثل صورت ناریه و هوایی داشتن مجردن. اگر مجردن پس جوهرن و تجردو فوق الجوهریه، پس مسلمن جوهرن. فبتل کون و نفس مزاجن، زیرا مزاج عرض است، نمیتواند جوهر باشد. البته این با اون بیانی که قبلا گذشت که خوب است ما نظم طبیعی رو حفظ بکنیم، باید قابل التیام باشد. این چنین نیست که نشود اینها رو با هم مرتبط کرد. در صفحه 25 فرمودن راه اثبات جوهریت نفس این نیست که متأخرین انجام دادن، گفتن ما خودمون رو ادراک میکنیم. در صفحه 25 فرمودن لکن البرهان قائم علی ان النفس جوهر ولا یکفی فی هذا المطلب ما فعله المتأخرون من بیان جوهریت ذات ادراکیه، که ذات مدرک است مجرد جوهر است، و الاشتغال بهی من طریق خاص که یعرف بهی کون نفس ناطقته جوهرا مجردا عن البدن. چرا؟ تو این دلیل اخص از مدعا خواهد بود. ازا که لا یفید جوهریت النفوس علی الاطلاق، بحث در این است که نفس علی اطلاق چه نباتی چه حیوانی چه انسانی جوهر است. ما با استدلال بر جوهریت نفس ناطقه نمیتوانیم اون مدعای عام را تثبیت بکنیم. پس اون راهی که دیگران طی کردن راه درستی نیست. اولا اینه که ما در سه مرحله بحث کنیم. بل اولا فی تعلیم تقدیم و شروع فی بیان جوهریت نفس به ماهی نفسون که مرحله اولاست، علی شروع فی بیان تجرد بعض انواعها که تجرد نفوس حیوانی است مرحله دوم، و کذا تقدیم دلاله علی تجرد نفوس الانسانیه علی الابدان الانصریه و الاجسام المادیه علی تجرد طائفت منها، که تجرد اوسات از نفوس انسانی تجرد برزخی است و تجرد اوحدی اونها تجرد عقلی است. اون با در مرحله ثالثه بحث بشود. مرحله اولا جوهریت نفس، مرحله ثانیه تجرد حیوانی و برزخی حیوانات و اوسات از مردم، مرحله ثالثه تجرد عقلی اوحدی از مردم. در سه مرحله باید بحث بشه. لذا در مرحله اولا برهان قامه کردن به اینکه نفس جوهر است، اونگاه بر مشرب قم در باب دوم فصل اول را اختصاص دادن برای تبیین جوهریت نفس بالقول المطلق، و برهان ششم هم که برهان عرشی است از باب این که نفس خودش ادراک میکند نیست، از بابی که نفس مزاج را ادراک میکند. ولی اون برهان عمیق که ما خودمون را ادراک میکنیم، اون در مرحله سوم بحث میشود. لذا خود این برهان ششم هم که باز جزء ارشیات هست، مطابق با بحث هست. منتها این از حد نفس حیوانی نمیگذرد. دیگر جوهریت نفس را به ماهی نفسون بالقول مطلق ثابت نمی کند. این برهان برای اثبات جوهریت نفس حیوان که شامل انسان می شود کافی است. چه اینکه برهان هفتم هم این چنین است. شامل نفس نباتی نخواهد شد، زیرا اونجا ادراک نیست یا ما دسترسی نداریم برای اثبات ادراک. برهان هفت، هر اشکالی که بر برهان هفتم وارد است بر برهان ششم وارد است. این تعلیقی که در ذیل آمده که این آیا با گذشته سازگار است یا نه، هر جوابی که در باره برهان هفتم دادن در باره برهان ششم هم هست، زیرا برهان ششم از ادراک و مدرک بودن و مدرک بودن سخن میگوید و این هست. و ثانیاً در مسئله برهان چهارم هم همینطور بود که مسئله ادراک لمسی است. در برهان چهارم هم که صحبت ادراک لمسی است، ثابت می کند که نفوس حیوانی که شامل انسان می شوند این چنینن، اما اونجا که ادراک لمسی در کار نیست مثل نفس نباتی، این برهان اونجا جاری نیست. خلاصه برهان حرکت که به صورتهای گوناگون در این نه برهان ظهور کرده است آم است، اما برهان ادراک، خواه ادراک لمسی که برهان چهارم بود، خواه ادراک بالاتر که برهان ششم بود و مانند آن، این آم نیست، شامل نفس حیوانی و انسانی می شود، شامل نفس نباتی نخواهد شد. چون دلیلی نداریم ما برای اینکه اونا ادراک می کنن، یا ادراک ندارن یا ما دلیل بر ادراکی اونها نداریم، نمیتوانیم با این برهان ششم و هفتم و چهارم اینها ثابت کنیم که نفس نباتی جوهر است. با براهین دیگر میشه اثبات شد که نفس نباتی جوهر است و عین مزاج نیست. امام رازی بعد از اینکه این براهین معروف رو نقل کردن، دو تا برهان هم نقل کردند که اقامه شده بر جوهریت نفس، و رو اون دو تا برهان نقد کردن، اشکال کردن. مرحوم صدر المتعلهین اون نقل و نقد را ذکر می کند و نقد و اشکال امام رازی را وارد نمی داند.
در برهان ششم در بیان ملازمه نفس و مزاج، این اسلامیت از همون سغرا به دست اومد که نفسی باره چیه اینجا؟ همین که فهمیدن نفس مزاج رو درک می کنیم، معلومه که نفس غیر از مزاج
رو. اول کلام است. این خود
ثابت نیست.
چرا؟ نفس مزاج را درک می کند، اما چون خودش هست او رو درک می کند یا غیر خودش هست او رو درک می کند؟ نفس مزاج درک می کند. مثل که ما میگیم انسان، ما انسانیت درک میکنیم، چون خودش عین انسانیتیم درک میکنیم یا یه چیزی دیگری است که ما او رو درک میکنیم؟ امام رازی این برهان هشتم و نهم را که به ترتیب اسفار برهان هشتم و نهم خواهد بود، نه به ترتیب مباحث، زیرا در مباحث نه برهان نیست، این چنین نقل میکند و اشکال میکند. اعلم ان من الناس من حاول ابطال کون المزاج نفسا به طریق آخر، و اون این است بهوه ان مزاج العضو البسیط مشابه لمزاج جزئه. مزاج یک کیفیت وسطایی است که در همه یک نواخت موجود است. اگر چنون که عضوی بسیط بود، مزاج اون عضو در کل و در جز یکسان است. اگر چنون که در باصره، در سامعه، در عین، در سمع، در چشم، در سر، در صورت، بالاخره اگر اون مزاج عضو که عضو بسیط است موجود است، مزاج عضو در کل عضو و در بعض عضو یکسان است، دو تا مزاج نیست. و اگر تصویر و صورتگری و صورتسازی مال نفس نیست، مال مزاج است، یا نفس همین مزاج است، شکل کل با شکل جز باید یکی باشد، چون مشکل که همون مزاج است در کل و در جز یکیست. از این که ما میبینیم این عضو شکل کل با شکل جز فرق میکند، چشم طوریست، موجب پلک طوریست، مردمک طوریست، بالاخره این مزاج که در همه هست ابعادش دارای اشکال گوناگونن، با اینکه مزاج همه یکیست، معلوم میشود مشکل به صورتگر مزاج نیست، چیزی دیگر است. زیرا اگر مزاج میبود، مزاج در همه یکسان بود. چون بسیط هست، ما چند تا مزاج ندارد. چون چند تا مزاج ندارد، پس یک مزاج است که صورتگری و صورتسازی به عهده او.
نه، در همه اعضا.
و هو ان مزاج العضو البسیط مشابه لمزاج جزئی. در عین که ما میبینیم خطوط گوناگون، رطوبت‌های گوناگون، نحوه‌های فراوان در حدقه چشم پیدا می‌شود، با اینکه مزاج این چشم یکیست، در بسیط است، چون بسیط است دیگه، مرکب نیست از چند چیز. یا عنصر بسیط چون مزاجش یکیست، کل و جز باید یک شکل داشته باشه. فلو کان المشکلو مزاجهو، اگر شکل ده و صورتگر مزاج عضو باشد نه نفس، لکان شکل الکله و شکل الجزئه واحدن، در حالی که کل با جز شکلشون فرق میکنه. و تالی باطلون فکز المقدم، پس مشکل مزاج نیست، مشکل چیزی دیگه، اون به نام نفس است. امام رازی نقض کرده و اعتراض بر این برهان هشتم بعض الفضلا که امام رازی است.
آقا منظور از این قول و بسیط چیه؟ چون قبلا ثابت شد که چیز بسیط دارای قول نیست، اگر قول داشته باشه که بسیط.
نه، این عضو بسیط وقتی که اجزای او به هم آمیختن مزاجش بسیط خواهد بود، چون مزاجش بسیط یکی خواهد بود، چون مزاجش یکی است، در کلش همون مزاج است که در جزء است، در برابر سایر اعضا، نه اینکه خودش جزء و کل ندارد. چون خودش جزء و کل نداشته باشد که با اصل برهان سازگار نیست. این اعضای بسیطن که انسان را تشکیل میدهند. دیگر انسان مرکب از چند عضو است، اما هر عضوی که دیگر مرکب از اعضا نیست. اگر انسان مرکب از اعضاست و هر عضو دیگر مرکب از اعضا نیست، بلکه اعضا بسیطن، مزاج عضو بسیط یکیست. چون مزاج عضو بسیط یکیست، اشکالی که در اون عضو بسیط پیدا می شود باید یک نواخت باشد، یعنی جزء او همون شکلی رو داشته باشد که کل او همون شکلی داره.
وحدت شخصی ثابت
می‌کنم،
مشابهت ثابت
می‌کنم، چون برای اینکه اگه مشکل واحد باشد،
با
اگر این مشکل در این عضو یک چیز است، یک چیز که دو از هر ندارد، که دو تا شخص هم اگه داشته باشد دو تا شخص باید متشابه باشد. اگر ما گفتیم این نار است و نار در هر دو هست، دیگه نار نمیتواند در دو جا دو اثر داشته باشد. اگر وحدت نوعی است و کثیر شخصی، آثار و هم وحدت نوعی باید داشته باشن و کثرت شخصی، نه کثرت نوعی داشته باشه، نه که مربع باشه دیگه مثلث، با دو مربع باشن و چون مشکلشون هم وحدت نوعیش یکی است، دو تا شخصی است، بازدهش هم دو تا شخصی مشابه باید باشد. و اعترض علیه بعض الفضلا به این که شمایی که استدلال کردید به مزاج درباره قوه مصوره چه میگویید؟ به ان المشکل عند شمای مستدل مزاج نیست، قوه مصوره است. قوه مصوره که در همه اعضا ساری است، قوه مصوره که موجود جدایی نیست. اگر قوه مصوره در همه اعضا ساری است، باید همه اعضا رو یک نواخت بسازد. پس چرا صورتگریهاش فرق میکنند؟ و ان المشکل عند المستدل مزاج نیست و قوه مصوره است. این قوه مصوره قوتون ساریتون فی محلها و جزءها مساو لکلها فی الماهیه، نظیر صورت ماهیه که در یک لیتر آب هست. این صورت ماهیه که در یک لیتر آب هست در اجزای او هم هست، اجزای او هم آبن و اثر آب رو دارن. صورت ناریه اگر در یک آتشی که از هیزم و زغال افروخته تشکیل شد هست، در جزء او هم هست. پس باید قوه مصوره که قوه ساری در اجزا در همه جا یک صورتگره و یک صورت ساری خاص داشته باشه. مشکل پیش شما مستدل مزاج نیست و قوه مصوره است، یک. و قوه مصوره را مادی میدانید و ساری در بدنه جرم میدانید، دو. جزء عضو از قوه مصوره برخوردار است که کل جزء عضو از اون قوه برخوردار است و جزءها جزء این قوه مساو لکلها در اصل ماهیت. پس فیعود المحال فی القوه المصوره ما الزم فی المزاج، همون تالی فاصلی که شما درباره مزاج گفتی در قوه مصوره هم هست. عبارت مباحث با اینجا فرق می‌کند. اونجا فیعود و علیه ما الزم فی المزاج به امثال ذلک، کلمه محال اونجا ندارد، اما اینجا محال که آمده اون ما بیان همون محال است. فیعود المحال فی القوه المصوره، محال چیست؟ همانی که الزم در مزاج. و کذالک ایزن یلزمه ان یکون شکل جزء الفلک مساویا لشکل کل الفلک، چون برای فلک طبیعت خامس و بسیط قائلی و این طبیعت در همه بدنی فلک مفروش است و قطب فلک همون طبیعتی را دارد که استوا و منطقه او دارد و شرق و غرب فلک یا شمال و جنوب فلک همون طبیعتی را دارند که دیگر اجزا دارد، پس همه قسمت های فلک هم باید کره باشد، در حالی که او یک شکل دارد ولی مجموعه. یلزمه ان یکون شکل جزء الفلک مساویا لشکل کل الفلک، برای اینکه رو مبنای گذشته ها که شما هم میپذیرید طبیعت جزء به طبیعت کل یکسان است، نظیر یک لیتر آب که طبیعت جزء به طبیعت کل یکسان است. مرحوم صدر المتعلهین میفرماد این وارد نیست، برای اینکه قوه مصوره اگر هم ساری باشد صورتگر نیست، صورتگر نفس است. او به ارادات گوناگون کارهای گوناگون انجام میداد، یک جا را عین، یک جا را سم، یک جا را مزرس یک جا را غیر مزرس می سازد. اما القوت المصوره فهیه و این کانت ساریتن فی العضو لکن فعل حال تصویر لیس بالاستقلال بل طاعتن و خدمتن لنفس است. فتفعل قوه مصوره التشکیل فی الاعضا را شکل دادن به صورت دادن اعضا را به عهده میگیرد به حسب اغراض نفس و حاجات نفس، نه خودش. نفس چون با ارادات گوناگون کار میکند، ممکن است با یک ابزار و چند اراده چند کار انجام بدهد. و اما نقض دومتون و اما فعل القوى البسيطه التي تفعل الكرات، که مثلا بر مبنای پیشینیان هر فلکی طبیعتی دارد و اون طبیعت بدنه خود را به صورت کره در می آورد نه اشکال دیگر، سرش این است لعجل ان القوة الواحدة اذا اقتضت في مادة واحدة مقدارا معینا، همونطوری که در قاعده الواحد در بخشای فاعل میگن واحد لا یستر عنه الا الواحد، در بخشای علت قابله میگن قابل بسیط هم لا یقبل و الا مقبول بسیط. میگوین چون اینها بسیطن بیش از یک شکل نمیپذیرن. قوه واحده که نیروی فلکی است، که نیروی فاعلی اونهاست، اذا اقتضت فی مادت واحدتن مقدارن معینن و افادت شکلن، چون بسیط است، کان مقتضاها من الاشکال الکرویت، چون قوه بسیط است و بدنش هم مرکب از چند جزء نیست، شکلی که او میدهد و این میپذیرد در بین اشکال کرویت است. اگر کرویت را او داد و این گرفت، دیگر جا نمیماند که جزئی دیگر شکلی دیگر بگیره. از اقتضت فی مادتن واحدتن مقدارن معینن و افادت شکلن کان مقتضا من الاشکال الکرویه. فاذا سبق شکل الکرویه للکل، مجموع این کره شده، فلک شده کره، دیگر یمنع ذالک ان یکون للجزء شکل آخر، دیگر قطب شکل جدا به منطقه شکل جدایی که نخواهد داشت، چون وحدت شخصی به اتصالی دارد، دل اتصال الواقع در این ماده. پس این نقض‌ها وارد نیست و اون برهان تا حدودی میتواند با استمداد از مبادی طبی و طبیعی برهان طبیعی پسند باشد. برهان نهم، فقال ایزن لو کان المحرکو قوتن مزاجیتن، ما حرکتی در این اجرام میبینیم، یعنی در نبات، در حیوان، در انسان میبینیم. محرکش گفتیم جسم نیست، چیزیست به نام نفس. اگر شما بگویید نفس، همون مزاج است. روح حیوانی و روح انسانی در کار نیست، این ذرات به هم آمیخته در یکدیگر اثر می‌گذارند. اون پدیده‌ای که از تأثیر و تأثر این ذرات به هم آمیخته پیدا می‌شود روح نام دارد، نفس نام دارد، چیز دیگری نیست. اگر همون پدیده به نام نفس است و محرک است، او نباید حرکت‌های گوناگون داشته باشد، چون او یه پدیده مادی است. پدیده مادی بالاخره یا سبک است یا سنگین است، یه جهت خاصی میخواهد، یه جهات گوناگون نمیطلبه. لو کان المحرکو قوت المزاجیتن تحرکت الى جهت واحدتن، زیرا فان المزاج الواحد مقتضاه واحد، او باید در یه بخش از اماکن قرار بگیرد، به یه سمت برود. چرا چند سمته حرکت میکند؟ حرکت های حیوانی این چنین است. این برهان نهم را امام رازی که نقل کرد اعتراض کرد و اعترض علیه الفاضل المذکور به ان هذا ایزن منغوز بالقوه النباتیه، برای اینکه قوه نباتی با اینکه یکی چند کار میکنه، هم تغذیه دارد، هم تنمیه دارد، هم تولید دارد. فإن كل منها واحدة تفعل افعالا كثيرة، یا قاضیه چند کار میکند، قوه منمیه هم چند کار میکند. قوه منمیه این چنین نیست که همه را به سمت بالا برویاند، که قوه منمیه ریشه را به سمت پایین میرویاند و شاخه را به سمت بالا میرویاند. قوه منمیه با اینکه یک قوه است چند کار میکند. قوه قاضیه با اینکه یک قوه است چند کار میکند، برگ رو برگ میدهد، اون رگهای مویی را به اون تا تبدیل میکند و پوست را هم پوست میدهد. به این چنین این درخت که هر روز در تحلیل هست و هر روز غذا میخواهد، هم پوست میخواهد، هم ساقه میخواهد، هم برگ میخواهد، هم رگهای مویی میخواهد، هم میوه میخواهد، هم میباش حسه میخواهند، غذای همه را میدهد، هم غذای ریشه را میدهد، ریشه میسازد به ریشه میدهد و حسه میسازد به حسه میدهد. یک قوه است که چند کار انجام میدهد، نه اینکه خود نبات چند تا کار انجام میده، تغذیه و تنمیه و تولید، که اون شعب اصلی است. نه، قوه قاضیه با اینکه یک قوه است چندین کار گوناگون انجام میدهد. شما همونطوری که میپذیرید که با داشتن نفس یک قوه چند کار انجام بدهد، ممکن است نه مزاج هم یک قوه باشه به چند کار انجام بدهد. و نهازا منغوزون بالقوه نباتیه فإن کلا منها، با اینکه واحدتون تفعل و افعالا کثیره، کذالک هاهونا، مزاج یک امر باشد به چندین کار میکنه. مرحوم صدر المتعلی میفرمایند اقول و الجواب مثل ما مر، اگر ما قائل به نفسیم، این قوه قاضیه ابزار دست نفس است، اون نفس است که کارهای گوناگون را با این ابزار انجام میده. اون اعطا کل ذی حق حقه دیگری است، این ابزار دست او است. فإن القوة النباتية تفعل افعالا مختلفة على حسب اغراض النفس. از اینجا معلوم می شود که اگر در حد یک مسامحه نباشد، برای نفس نباتی هم اغراضی مطرح است. این را در طبیعیات اثبات کردن، اونجا مرحوم خواجه بیانات خوبی دارد. مرحوم صدر المتعلهین در بحث علت غایی که لتبایع غایاتون، اونجا هم از این کارهای شگفتانگیز گیاهان که وقتی به درخت دیوار رسیدن بر میگردانن که میوه آسیب نبیند، به تلاشهای هر درخت اینه که این میوه رو در لابلای برگها حفظ بکند که آسیب نبیند، میگن نشانه هدفداری نباتات هم هست. اونجا مرحوم خواجه در بحث طبیعیات شفا اشارات مبسوطه ای رو بیان کردن و بازترش رو صدر المتعلهین در بحث علت غایی اسفار بیان کرده که همه هدف دارن. فبه هذه البراهین تسعت المذکوره، که شیشومیش در کتابهای قوم نبود، در بیان خودشون بود، زهر ان نفس الحیوانیته لیست قوت مزاجیه. مجموع این نه برهان در نفس نواهیوانی جاری است، نه در نفس مطلق نفس. ان نفس الحیوانیته لیست قوت مزاجیه کس صور المعدنیه، گرچه صور معدنی هم جوهرن، اما بالاخره نفس این مزاج نیست که مادی میپندارد. لیست قوتا مزاجیتا کسور المعدنیه، ما ان المعدنیات ایزن لیست آثارها و لوازمها الا به صور جوهریت غیر امزجتها. این کارهایی که در معدنیات پیدا میشود، محصول صورتهای جوهری معدنی است، نه مزاج معدنی. اونجا هم همینطور است. الحمدلله.